أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی عاشقان امیر المؤمنین علیه السلام به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. الحمدلله و المنه به نامه 49 نهج البلاغه رسیدیم. انشاءالله امروز نامه 49 رو محضر شما عرض خواهیم کرد. و من کتاب له علیه السلام الى معاویه ایزن. مرحوم سید رضی می نویسد این نامه هم مثل نامه قبل خطاب به معاویه ملعون نوشته شده است. خب همین ابتدا عرض کنیم که اگرچه مرحوم سید رضوان الله علیه انشاءالله روحش با امیر المؤمنین محشور باشه، زحمت ایشونه که ما سر این سفره بابرکت مهمان هستیم. سید رضی می فرماید این نامه خطاب به معاویه نوشته شده است، ولی وقتی کتب دیگر، کتبی که قبل از سید رضی نوشته شده رو بررسی میکنیم، مثلا در کتاب وقعت الصفین نصر ابن مزاحم، این جملات را حضرت خطاب به امرؤاس نوشته است. حالا سید به این نتیجه رسیده که مربوط به معاویه است، ولی طبق تحقیق و بررسی این جملات را حضرت خطاب به امرؤاس ملعون نوشته است. جریان هم ادامه همون جریان دیروز است. وقتی که معاویه داشت شکست میخورد، از امرؤاس کمک خواست. امرؤاس گفت که جریان حکمیت قرآن به نیزه کردن. امیرالمؤمنین نامه ای نوشت در پاسخ به نامه معاویه که اگر ما حکمیت را پذیرفتیم اجابت حرف تو نبود، بلکه اجابت قرآن بود. و در ادامه نامه ای نوشتند خطاب به امرؤاس، چون امرؤاس در واقع آتش بیار این معرکه بود. امرؤاس بود که این پیشنهادها رو داده بود و حضرت می دانست که امرؤاس دنبال معاویه می چرخد برای رسیدن به دنیا. حضرت باز هم تلاش خودش رو می کنه شاید بتواند او را از جهنم نجات بده، و این برای ما خیلی درس عبرت هست. امیرالمؤمنین حتی برای دشمن خودش، دشمنی مثل امرؤاس، مثل معاویه، دلسوزی می کند، تلاش می کند، نامه می نویسد برای اینکه او اصلاح بشه، حجت بر او تمام بشه. اگر اصلاح نشد مقصر خود اوست. ما باید نسبت به جامعهمون، اطرافیانمون اینچنین دلسوزی داشته باشیم. باید اونقدر تلاش کنیم، زحمت بکشیم، حتی نسبت به کسانی که لحظات قبل برای ما برنامه ریزی کردن که ما رو زمین بزنن، ما رو رو به شکست ببرن، باز هم ما وظیفه هدایتگریمون رو باید انجام بدیم. این نامه ادامه همون ماجرای دیروز است. ابن عبدالحدید معتزلی میگه هاذا اول کتاب کتبه علی علیه السلام الى عمر ابن العاص. این نامه، نامه 49، اولین مکاتبه است که امیر المؤمنین با امرؤاس داره. این نامه را برای شخص او می نویسد شاید در او اثر کند، و اگر در او اثر نکرد بعدها افرادی باشند این جملات را بخوانند و از کلام حضرت درس بگیرند. فرمود شروع کنیم نامه را، در ضمن نکاتی را عرض خواهم کرد. فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإن الدنيا مشغلة عن غيرها، دنیا انسانها را مشغول می کند به خودش آنچنان که از بقیه امور غافل بشد. دنیا افراد را مشغول خودش می کنه و از غیر خودش باز می داره. غیر از خودش یعنی آخرت، یعنی امور معنوی. انسان اگر مشغول به دنیا شد از غیر دنیا منصرف می شه، از عاقبتش، از آخرتش، از معادش، حتی نسبت به امور دیگر، امور فردی و شخصی و اجتماعی هم قافل میشه. ببینید این لفظ مشغله به صورت یک جور دیگه مشغله هم خونده شده، اما بعد فإن الدنيا مشغلتون عن غیرها، فإن الدنيا مشغلتون عن غیرها، هر کدام از اینها یک معنا داره. اگر مشغله باشد، مشغله بر وزن مفعل، مشغل مفعل، اسم مکان است، معنای جمله اینه ان الدنيا، دنیا مکانی است که مشغول میکند افراد را به خودش، مشغله اسم مکان است، مثل مسجد و معبد، مشغل معبد. این یک معنا. ولی یک معنای دیگری هم، یک خانش دیگری هم داره. اگر بگیم ان الدنیا مشغله، مشغله بر وزن مفعله، اسم آلت است اصطلاحاً. عرب وقتی میخواد ابزار را به کار ببرد، قیچی را، اره را، اینها یک بالاخره وزن خاصی دارن، مفعل و مفعله و مفعال، در این سه وزن ابزار را به کار میبره. اگر مشغله بخوانیم یعنی دنیا اسباب مشغولیت است، دنیا اسباب و ابزار مشغولیت است و تو را از غیر دنیا، از آخرت باز می‌داره. به تعبیر خیلی رایج و اصطلاحی اگر بخوایم عرض کنیم، دنیا اسباب بازی است، یا دنیا اسباب بازی است. هم اسباب بازی است، هم اسباب بازی است. مواظب باشید، مثل بچه ها سرتون رو با اسباب بازی گرم نکنن. مواظب باشید، دنیا اسباب بازی است. چهار سباه که بگذره از هم باز میشه، یه ذره که قد بکشی بزرگ بشی دیگه این اسباب بازی به کارت نمیاد. از اینجا که پرواز کردی به آخرت رسیدی، میبینی که دنیا اسباب بازی بود. برای یه آدم 50-60 ساله جا افتاده متین وزین دیگه اسباب بازی به کار نمیاد، او برای بچگی بود. تو اگر خواستی پرواز کنی، بزرگ بشی، باید دست از این اسباب بازی ها برداری. پس اگر مشغله شد به معنای مکان مشغولیت، دنیا جایی است که انسان رو مشغول میکنه، اگر مشغله شد ابزار است، اسباب بازی است، ما باید مواظب باشیم بازی نخوریم. اما بعد فإن الدنيا مشغلة او مشغلة عن غيرها، دنیا وسعت دارد، عمر ما کوتاه است، انسان میخواهد در عمر کوتاه به همه امکانات دنیا برسه، همه وقتش رو صرف میکنه برای دنیا، غافل از این که تو نمیتوانی به همه دنیا برسی، عمرت رو میگذاری، آخرتت رو از دست میدی، به همه دنیا هم نمیرسی. از من همین ابتدا یه چند تا نکته اساسی راجع به دنیا محضر شما عزیزان عرض کنم، بقیه متن رو انشالله خواهیم خوند. ببینید در باب دنیا، دنیا طلبی، گرایش افراطی به دنیا، ما وظیفمون پیشگیری است. پیشگیری بهترین درمان دنیا زدگی است. اگر کسی علیاذ بالله وارد این مسیر شد، دنیا در دل او جا باز کرد، ریشه دوان، او یک انسان حریص شد، انسان طماع شد، به این سادگی نمیشه اصلاحش کرد. خیلی مشکله. به تعبیر امام عسکری، ترک العاده کل معجز، ترک عادت معجزه است، خیلی سخته. ولی انسان میتواند پیشگیری کند، قبل از این که به اون مرحله برسد از جذابیت های دنیا، از رفاه طلبی های دنیا فاصله بگیرد تا انشالله به اون مرحله دلبستگی و دلدادگی نرسد. از وجود نازنین پیغمبر خاتم روایت داریم، حضرت فرمود انما مثل صاحب دنیا که مثل الماشی فی الماء، مثل دنیا طلبان، رفقای دنیا، دلدادگان دنیا مثل کسانی است که میخواد روی آب راه بره، داخل یک رودخانه راه بره. هل یستطیع ان یمشی فی الماء الا و تبتل قدما، آیا ممکن است کسی در آب راه بره ولی پاهاش خیس نشه، لباسش خیس نشه؟ حتما خیس میشه. تو اگر رفتی به سمت دنیا طلبی دیگه دست از سرت بر نمیداره ها، نمیگه حالا تو اومدی هر وقت هم خواست، مثل اینایی که اعتیاد به مواد مخدر دارن، همشون میگن ما هر وقت بخوایم ترک میکنیم، ولی بهش میگه خب اراده کن ترک کن، نمیتونه، ولی روش نمیشه بگه نمیتونم، میگه نه خودم نخواستم، خودم دلم نمیخواد، نه دل بخواهی نیست دیگه، اونقدر در این دام قرار گرفتی نمیتوانی رها بشی. حضرت فرمود ممکن نیست کسی پا در آب بگذاره ولی خیس نشه، ممکن نیست کسی دنیا طلب بشه بعد راحت بتونه خودش رو بیرون بکشه، خیلی سخته، خیلی زحمت داره. بیاید از همون ابتدا وارد این مسیر نشید. پیشگیری بهترین درمان است، انسان را به مرتبه حرص طمع نمی رساند. باز روایت داریم از وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه، بسیار بسیار روایت شیرینی است. حضرت فرمود مثل الحریص علی الدنیا که مثل دودت الغز، جریان انسانهای دنیا طلب، انسانهایی که میخوان رفاه مطلق داشته باشن، هیچ سختی، زحمت، رنج در زندگیشون نباشه، خودش و هفت نسلش تأمین باشد. حضرت فرمود جریان اینها مثل اون مثلا کرم ابریشمیست که دور خودش پیله میبنده، هرچه پیله را محکمتر ببندد، کلم از دادت علا نفسها لفن، هرچه دور خودش رو محکمتر کنه، کان ابعد لها من الخروج، سختر میتونه بیرون بیاد، حتی تموت غما، اونقدر اونجا میمونه که دیگه از غم، از قصه دق میکنه میمیره. حضرت فرمود جریان دنیا طلبی اینه، دور خودت را داری با دنیا میپوشانی، بعد یه وقتی میگی خب میخوام دنیا رو ترک کنم، میخوام از این دنیا برم، میخوام دست از این گرایش های مادی بردارم، نمیتونی، دور خودت رو پیله تنیدی، اونقدر محکم شد که باید دق کنی، اونجا بمیری، بپوسی. حضرت فرمود خب پیشگیری کنی قبل از این که هی بخوای دور خودت رو با حصار طلا، با حصار جاه، مقام، ماشین، با این تعلقات دنیایی خودت رو گرفتار کنی، آزاد باش، پرواز کن. انسان نباید به زمین گرفتار بشه، انسان باید سبکبال باشد، اونگونه که پرواز کند، اونگونه که به معراج برسه. پیشگیری کردن مهمترین درمان است. درد دنیا طلبی دردی است که به این سادگی درمان نخواهد شد. نکته دیگر این که دنیا و آخرت دو نقطه مقابل یکدیگرند. از هر کدام دور بشیم به دیگری نزدیک شدیم، از هر به هر کدام نزدیک بشیم از دیگری دور شدیم. این دقیقاً دو نقطه مقابل یک خط است. انسان در این مسیر هرچه به سمت دنیا بره از آخرت دور شده، هرچه به سمت آخرت بره از دنیا دور شده. این شدنی نیست که من بخوام جاه و مقام و رفاه و پول پرستی و همه چیز داشته باشم، معنویت هم سر جای. این که شدنی نیست یعنی در اکثر افراد شدنی نیست، بلی ما موارد معدودی هم داریم، خدا برای اونها اراده کرده هم مال و سلطنت را هم معنویت را، ولی نوعا افراد وقتی وارد دنیا میشن دیگه اون معنویتشون از دست میره. رسول خدا فرمود ان فی طلب الدنیا اضرارا بالآخره، آدم وقتی که آمد سمت دنیا ضرر زد به آخرتش، و فی طلب الاخره اضرارن به دنیا. اگر کسی هم خواست اهل معنویت باشه، بالاخره مسلمه از عیش و نوش دنیا باید بگذره، یه مقداری باید بر خودش سخت بگیره. حضرت فرمود فعذر رو به دنیا فانها اولا بالاضرار، شما بالاخره ناچاری یا به دنیا ضرر بزنید یا به آخرت، بیایید به دنیا ضرر بزنید، از دنیاتون کم بگذارید تا آخرتتون پروپیمان باشه، مبادا برعکس بشه، مبادا شما دنیا رو بگیرید و آخرتتون رو ویران کنید. در همین نهج البلاغه در حکمت 103 امیرالمؤمنین فرمود ان الدنیا والاخره عدوان متفاوتان، دنیا و آخرت دو تا دشمن دیرینند و سبیلان مختلفان، یه دوراهی است که هر کدام به یک سمت میره. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره، هر کسی دو دستی دنیا را چسبیده بود چشم دیدن آخرت رو نداره. و هما به منزلت المشرق و المغرب، دنیا و آخرت دو سوی مختلفند، از هر کدام فاصله بگیری به دیگری نزدیک میشی. و ماشن بینهما کلما قرب و من واحد بعد من الاخرى و هما بعد و ذرتان. حضرت فرمود مواظب باشید در این مسیر، یا دنیا را باید انتخاب کنید یا آخرت را. دنیا فانی است، زود گذر است، چیزی تهش نمیمونه، ولی آخرت باقی است و میتواند حیات همیشگی شما را تضمین کند. نکته دومی که عرض کردیم این بود دنیا و آخرت دو نقطه مقابل یکدیگر هستند. انسان باید تلاش کند اونچه که به صلاحش هست یعنی ابدیتش هست رو بگیره. نکته بعد هم راجع به مرتبه بندی است. بالاخره در دنیایی که دنیای تزاحم است، تصادف است، تصادم است، اینها بعضی وقتای تعارضاتی پیش میاد. نمیشه همه چیز رو با هم داشت. خب اگر بخوایم اولویت بندی کنیم کدام یک از اینها اولا هستند؟ این روایت امیر بیان علی علیه السلام به زیبایی برای ما بیان کرد. امیرالمؤمنین فرمود اذا حضرت بلیت فجعلوا اموالکم دون انفسکم. اگه یه وقتی یه گرفتاری براتون پیش آمد، به فرض یک نفر آمد گفت که اسلحه گذاشت رو پیشانی شما، گفت یالا خونت رو بده، ماشینت رو بده، حضرت فرمود اگر مخیر شدید، مجبور شدید بین اینکه دنیا رو بدید یا جانتون رو بدید، دنیا رو بدید بره، دنیا برود که جان شما زنده بماند، که شما باشید، دنیا برمیگرده، مشکلی نیست. ولی اگر یک مرحله دیگر و اذا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم، ولی اگر یک اتفاق افتاد به شما گفتن یا باید بمیری یا باید دین را بدی یا باید ایمانت را از دست بدی، حضرت فرمود مرگ را بپذیری تا ایمانتون ثابت باشه. مرتبه بندی اینه. انسان در حالت عادی هم مال دارد، هم جان دارد، هم دین دارد. اگر اتفاقی افتاد مال را بده بره، دنیا بره تا من زنده بمانم. اگر اتفاقی افتاد بین زنده ماندن یا دینداری، مرگ را بپذیر، شهادت را بپذیر تا دین برای تو حفظ بشه، دین برای تو باقی بمانه. پس این هم نکته ای شد. این مرتبه بندی مهمه. نباید بیگدار به آب زد. نباید امثال امرؤاسی که الان این نامه خطاب به اون نوشته شده دین فروشی کرد برای رسیدن به حکومت مصر، کما اینکه در خود نهج البلاغه حضرت این جمله را فرمود. برگردیم به نامه 49، ادامه نامه. حضرت فرمود ولم یصب صاحبها منها شیئا الا فتحت له حرصا علیها. دنیا این طوری است، دنیا طوری است که دنیا طلبها، انسانهای حریص، به هیچ بهره ای از دنیا نمیرسد. لم یصب صاحبها منها شیئا، به هیچ چیزی، یه ریال یا هزار میلیارد، به هیچ چیزی از این دنیا نمیرسه الا فتحت له حرصا علیها، مگر اینکه دروازه حرص را به روی او باز میکنه. ما تا دیروز که هیچی نداشتیم، امروز اگر یه خودکاری به همون دادن، همین خودکار باعث میشود حرص پیدا کنیم. پس آبی بود قرمزش کو، پس اون رنگش کو، این ریز می نویسه کجاست، اون درست نویش، این عادیه، اون خودنویسش کجاست. انسان شروع میکنه به حرص. حضرت فرمود دنیا اینطوریست، هر چیزی چه کمش چه زیادش به شما داده شد، دروازه حرص به روی شما باز میشه و له جنبه ها و اشتیاق و دلبستگی این شخص دنیا طلب به دنیا فوران میکند. له جنب معنای حرص شدید، عشق شدید، اون شدت چیزی رو میگن. انسان تا وقتی نداشت که هیچی، وقتی یه چیزی به دست آورد، دروازه حرص باز میشه، انسان مشتاق میشه، میدود برای این که بیشتر به دست بیاره. لهجه عرض کردم به این معناست. اگر ما لهجه را هم لهجه میگیم، چون انسان انس و الفت دارد به او، هر کاری کنه نمیتونه این لهجهش رو تغییر بده، سالهای سال لهجه او با او میماند، عشقیست که به او دارد و ارتباطیست که با او دارد. حضرت فرمود مواظب باشید، دنیا اگر به شما رو کرد، هرس هم به شما رو میکنه، و هرس اگر رو کرد، شما لهجه، آتش هرس در وجود شما شعله ورتر خواهد شد. امام صادق سلام الله علیه فرمود مثل دنیا که مثل ماء البحر. مثل دنیا، مثل این ناز و نعمتی که شما در دنیا میبینید، مثل آب دریاست. آب دریا شوره، هرچه انسان تشنه آب شور بخورد تشنه تر می شود، اونقدر آب می خورد تا بمیرد. آتشش برطرف نمیشه ولی از بین میره. حضرت فرمود دنیا اینه، دنیا تو را تشنه میکند، حرست رو بیشتر میکنه. انسانی که تا دیروز ماشین نداشت میگفت به یه پرایدم راضیم، پراید رو که خرید میگه یه پله بالاتر، یه پله بالاتر، یه طوری میشه که دیگه روزانه دلش میخواد بهترین ماشین روز دنیا رو سفارش بده از فلانجا براش بیاره. به این هم قانع نیست، دوباره میخواد، دوباره میخواد. این حس کمال طلبی انسان اگر معطوف به دنیا شد، پدر انسان رو در میاره. انسان یک حسی دارد به نام کمال طلبی. کمال طلبی یعنی چی؟ یعنی به کم قانع نیست، هر چی بهش میدیم میگه هل من مزید، بازم میخواد. ما اگر این رو در مسیر علم خرج کردیم، هر چی یاد گرفتیم میگه این که چیزی نیست، بازم میخواد. خیلی خوبه. اگر انسان در باب معنویت گفت نماز شب خوندم، خب حالا باید دعای کمیل هم بخونم. نماز شب و دعای کمیل خوندم، خب یه جوشن کبیر هم بخونم، خب فلان کار رو هم انجام بدم، این خیلی خوبه. در معنویت، در علم، در خدمت هی حل من مزید باشد. ولی اگر این حس افتاد در دنیا طلبی، هر چه بهش بدی میگه بازم میخوام، دنیا رو هم بهش بگی میگه کمه، باز هم به من بدید. حضرت فرمود که ولم یوسف صاحبها منها شیئا الا فتحت له حرصا علیها و لهج بها ولن یستغنی صاحبها بما نال اما لم یبلغه منها. انسان دنیا طلب اینگونه است که قناعت پیدا نمی کند، حد یقف نداره. شخص دنیا طلب هرگز به آنچه دارد نسبت به آنچه ندارد قانع نمیشه. میگه من الان 3 تا ماشین دارم، ولی خب فلانی 4 تا ماشین داره، چرا من 4 تا نداشته باشم؟ من الان گوشیم خوبه، میتونم باش زندگی کنم، ولی شنیدم یه گوشی اومده که قابلیتش از این بهتره. اصلا مهم نیست که من احتیاج دارم یا ندارم، من یه چیزی را میبینم که ندارم و باید برم اون رو به دست بیارم. حضرت فرمود دنیا طلبی اینطوری است، به آنچه که داری قانع نیستی، فقط نداشته ها را میبینی، برعکس قناع. این حرصه، حرص یعنی آنچه را داری نبین، بگو من اینقدر نداشته دارم، وای به حال من، من بدبختم، بیچارم. ولی انسان قانع میگه خب خیلی چیزا هست که ما نداریم، چیکار داریم به اونا؟ من اینقدر، من یه انگشتر دارم، یه خانه دارم، همسر خوب دارم، بچه دارم، سلامتی دارم. شروع میکنه شمردن، میگه من دارایی ها رو میشمرم. انسان حریص میگه نداشته ها رو بشمر. و فرق است بین این دوتا، یه نفر قانع میشود، یه نفر حریص. حرص انسان رو جهنمی میکنه، قناعت انسان رو بهشتی میکنه. بعد عادت کنیم به دیدن داشته ها. یه نفر رو میبینی خیلی وضعش خوبه، ماشین آنچنانی سواره، بگو الحمدلله خدا رو شکر که داره، ولی منم بچه خوبی داره. داشته های خودت رو ببین، نداشته ها رو اگر بخوای ببینی اونقدر نداشته زیاده که ابتدا همین نام، هر چه بدوی به اون نمیرسی، فقط عمرت رو ضایع کردی. قرآن کریم در آیات 21 تا 24 سوره صف یه جریانی نقل میکنه، جریانی است که شاید ما هم در روزگار خودمون، در بین اطرافیان خودمون کم و بیش این ماجرا را دیدیم. در بین جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم فراوان از این خبرها هست. دو نفر آمدند پیش جناب داوود. حضرت داوود در محراب عبادت، مشغول عبادت، دو نفر وارد شدند. حضرت میفرمان خب چی میخوای، چی شده اینجا آمدید با این حالت حراسان؟ میگه آقا ما دو تا دعوا داریم، اومدیم که شما داوری کنی بین ما. حضرت فرمان خب دعواتون چیه، مشکلتون چیه؟ گفت ان هازا اخی، این که میبینید با من آمده برادر منه. لهو تس اون و تس اون، این برادر من 99 میش داره، 99 گوسفند داره، من از دار دنیا یه گوسفند دارم. این برادر ما چشم دیدن همین یکی رو نداره، 1000 دلیل آورده، رفته جعل کرده، سند سازی کرده، شاهد دروغ آورده، همین یه دونه رو از دست ما بیرون بکشه. بابا 99 تا گوسفند داری به همونها بچسب. میگه نه، اینی هم که تو داری باید برای من باشه. این حرص است. برادر ها، برادر با برادر این چنین میکند. اگر حرص آمد دیگه این عواطف کنار میره، حرص که آمد دین کنار میره. نمیگه این رباس یا ربا نیست، میگه من فقط میخوام پول به دست بیارم. نمیگه این اختلاس زیرمیزی رومیزی، میگه پول من بیشتر بشه، من همین رو میخوام. ولی انسان اگر متقی باشد از خودش میگذره، ایثار میکند، میبخشد، میگه مؤمنین استفاده کنند. ایثار اینه، از خودگذشتگی کن. ولی بعضیا استبداد دارن، خودخواهی دارن، حرص دارن. پناه میبریم به خدا از این صفت رذیله. ما در حدیث قدسی داریم که خدای متعال فرمود لو کان لبن آدم وادیان من ذهب، اگر دو تا دره، دو تا صحرای طلا بدن به یه نفر، بگن آقا این صحرای این کویر لوط سر تا سر طلا، همشم برای تو، دور تا دورش رو فنس کشیدیم، کلیدش دست تو، احدی نمیتواند یک تونه از این طلاها رو برداره. این آدم نگاه میکنه این طرف اون طرف، میگه که دره سومی نیست، یه بیابان سومی نیست، جایی دیگه از این پولها ندارین من برم اونجا. آقا اینقدر پول به دادیم چه خبرته؟ مگه چقدر عم میکنی؟ مگه چقدر میخوای استفاده کنی؟ برای ده نسلت کافیه همین. ولی این هرس که آمد، بخل که آمد، انسان فکر نمیکنه، میگه فقط برای من از داشتن لذت میبرد. مؤمنین واقعی کسانی هستند که از استفاده کردن لذت میبرند. بلکه دقیق تر اگر بخوام بگم، مؤمنین واقعی کسانی هستند که از بخشش لذت میبرند. خودش اگر غذا بخوره اینقدر لذت نمیبره، ولی اگر یتیم را سیر کنه خیلی لذت، او که غذا بخوره این کیف میکنه، این میشه مؤمن، خودش استفاده میکند به دیگران هم میده. ولی انسان بخیل، انسان جهنمی، نه خودش استفاده میکنه نه به دیگران چیزی میده. در حدیث قدسی فرمود آدمیزاد همچین چیزیه، هرچه بهش بدی این رو نمیبینه، میگه بازم میخوام، از این جور چیزها جای دیگه نیست ما بریم اونها رو هم به دست بیاریم. این که در تعقیبات نماز ظهر میخوانیم اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من دعاء لا یسمع، خدایا پناه بر تو از این نفسی که قانع نباشه، از این نفسی که سیر نشه، هر چی بهش میدی میگه بازم میخوام. این خیلی بده، این خیلی آفت بزرگی است که زندگی انسان رو میتونه زیر و رو کنه. در تاریخ داریم که یه وقتی هارون الرشید ملعون گفت که من خیلی دوست دارم یه نفر باشه از پیغمبر خاتم روایت شنیده باشه، بیاد برای من نقل کنه. خب خیلی نزدیک 167 سال فاصله بود بین هارون و رشید تا پیغمبر. خب برید بگردید ببینید کسی نیست. رفتن گشتن، یه پیرمرد فرتوتی که دیگه با زنبیل این طرف و اون طرف می بردن، یه پار استخوان بود، خیلی پیر و شکسته. گفتن ایشون از زمان پیغمبر هست. گفت که قصه چیز؟ این پیرمرد گفت بله، من بچه کودک خردسالی بودم، یک بار پیغمبر رو دیدم، بعد هم پیغمبر از دنیا رفت، همون مثلا روزهای پایانی عمر پیغمبر، حالا 167 سال عمرش بوده، گذشته ها این چیزها وجود داشته. المعمرون کتابی است که نوشته شده در باب انسانهای طویل العمر، انسانهایی که نزدیک 2000 سال هم عمر کردن. حالا جای بحثش اینجا نیست. ایشون گفت که من یک روایتی به گوش خودم از پیغمبر شنیدم در همون جلسه‌ای که من رفتم، یادم هست که پیغمبر خاتم فرمود یشیب ابن آدم، بچه های آدم شیبنی پیر شدن، پیر میشوند، و تشب و معهو خصلتان، خودش پیر شد دو تا صفت در او جوان میشه، هرچی پیرتر میشه این دو صفت جوانتر میشه. جوان نشانه شور است، هیجان است، حرکت است، این دو صفت در وجود او قلیان دارن. این دو صفت چیست؟ یک الهرس، دو طول العمل. هرس به دنیا زیاد میشه، آرزوها زیاد میشه. پیر مردها، پیر زنها هرسشون، نه همه، مؤمنین رو نمیگیم، اونهایی که تربیت شده یه مکتب امیرالمؤمنین نباشن، اونها اینطوریه. اگر نه مؤمنین واقعی هر چه سنشون بره بالاتر، اشتیاقشون به لقاء الله بیشتر میشه، اشتیاقشون به بخشش بیشتر میشه. گفت من از پیغمبر این رو شنیدم، بچه های آدم پیر میشن در حالی که دو تا صفت در اونها جوان میشه، یک هرس، دو آرزوهای طولانی. هارون الرشید گفت خب تو ما رو با آرزومون رسوندی، ما می‌خواستیم از کسی حدیث پیغمبر بشنویم، بدون واسطه شنیدیم، یک کیسه طلا به این بنده خدا داد، این رو گذاشتن داخل زنبیل و داشتن می‌بردنش. یه دفعه صدا بلند شد که آقا منو برگردونید، منو برگرد. گفتن چی شد؟ گفت من با پادشاه، با خلیفه کار دارم. آوردنش پیش هارون الرشید، گفت پیر من چی میگی؟ سکت رو هم که گرفتی، حرفت رو هم که زدی. گفت آقای پادشاه، ببخشید این سکه هایی که شما دادید برای امسال بود یا ما سال بعدی هم بیایم همین موقع این جایزمون رو تحویل بگیریم؟ میگن هارون الرشید با صدای بلند خنده گفت صدق رسول الله صلی الله علیه و آله یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان. هر چه انسان پیرتر بشه دو تا صفت، صفت حرص و صفت طول آرزو در او جوانتر میشه. من پناه میبریم به خدا از این دو صفت. حضرت فرمود و من وراء ذلک فراغ ما جمع و نقص ما ابرم. در پس پرده جمع کردن و حرص و طمع و پول روی پول گذاشتن، در پی این دویدن ها و جمع کردن ها و زحمت کشیدن ها، فراغ ما جمع. خودش حواسش نیست، خودش نمیفهمه، ولی همه اینها رو میگذاره و میره. و نقض و ما ابرم، همه آنچرا ابرم یعنی محکم کردن، همه آنچرا محکم کرده بود نقض میشه، جره هایی که زده بود از هم باز میشه. چه برنامه هایی داشت برای خودش، چه فکرها، چه خیالاتی، هر شب مینشست داراییش رو حساب میکرد به دلار، ببینه چقدر سود کرده، کیف میکرد هر صفری که به حسابش اضافه میشد، همه اینها رو میگذاره و میره. حضرت داره به امرؤاس میگه به کجا میخوای برسی؟ حاضری جلوی علی بیستی که به چی؟ به مصر برسی؟ خب قبلی ها که به مصر رسیدن چی شدن؟ مصر رو با خودشون به قبر بردن، خب گذاشتن و رفتن دیگه، چیزی از این دنیا نمیشه بود. حواست به خودت باشه. و من وراء ذلک فراغ و ما جمع و نقض و ما ابرم. پیغمبر خاتم روایت داریم خرج النبی و خب محزونون فأتاه ملک و معه مفاتیح و خزائن الارض. یه روزی پیامبر ناراحت بود، یه ملکی از آسمان آمد، این کلید گنجینه های زمین در دست او بود، گنجینه های طلا و نقره و الماس و هر چه در روی زمین است. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم هذه مفاتیح و خزائن الارض، تمام گنجینه های دنیا اینجاست. لکه ربک افتح و خذ منها ما شئت. خدای متعال به شما گفت هر چه میخواهی از اینها بردار، ما ناراحتی تو رو نبینیم، هر چه میخواهی از اینها استفاده کن، البته هیچی ازشون کم نمیشه، من خدا جبران میکنم، همه گنجینه ها رو پر میکنم. روایت خیلی روایت مهمی است. میخوام بگم انسان عاقل دنبال دنیا طلبی نیست. آدم اگر عاقل باشد آخرت گراست، دنیا گرا نیست. آدم اگر عقلش کار کنه میفهمه کجا رو باید آباد کنه. پیغمبر رو گفتن آقا تمام گنجینه ها برای شما باشه، استفاده کن، خیالت هم راحت، یه وقت دغدغه نداشته باشه بگه بعدی ها چیکار میکنن، ما پر میکنیم اینها رو، برای بعدی ها هم میمونه. پیغمبر فرمود از دنیا دار و من لا دار له، دنیا خانه بی خانمان هاست، و لها یجمع من لا عقل له، کسی دنیا طلب است که عقل ندارد. آدم عاقل دنیا میخواد چیکار کنه؟ اونقدری داشته باش به حد کفاف آبرومند زندگی کن، همینقدر جمع کنی برای بچه‌هات بگذاری. بچه‌هام چیکار میکنن؟ بچه‌ت اگر بود و انسان متقی بود خدا براش فراهم میکنه، اگر هم بد بودم اون بمیره بهتره. به من و شما چه؟ خدا هست، او همونطوری که به ما رزق داد و بچه ما هم رزق میده، همونطوری که ما رو تأمین کرد بلد او رو هم تأمین کنه. حضرت فرمود دنیا خانه بی خانمان هاست. آدمی که قیامت داره دنیا برای چی؟ دنیا برای کسی است که عقل ندارد. آدم عاقل دنیا میخواد چیکار کنه؟ آخرت را جمع میکند، اونجا جای خوبی است. در پایان نامه حضرت فرمود ولو اعتبرت به ما مضا حفظت ما بقا. آقای امراس اگر از گذشته خودت، اگر از گذشته تاریخ عبرت بگیری، اگر عبرت بگیری از گذشته ها، حفظ تمام بابا، در اون چی که آینده برای تو به وجود می آید می توانی حفظ کنی، نگه داری، آینده خودت رو بسازی، به شرط این که چشم عبرت بین داشته باشی. و سلام. خب راجع به این جمله آخر شاید جلسات متعددی میشه حرف زد. در باب عبرت و عبرتگیری در نهج البلاغه مطالب بسیار بسیار زیادی هست. حضرت اشاره میکنه به امراض، خب به پشت سر خودت نگاه کن، اونقدر پادشاهانی آمدن، ثروتهای کلانی داشتن، چی شد آخر؟ به کجا رسیدن؟ چی به دست آوردن؟ هیچی. در همین نهج البلاغه در خطبه 182 حضرت فرمود ان لکم فی القرون السالفه لعبره، در گذشته ها برای شما عبرت های فراوانی نهفته است. کدوم عبرت؟ عین الامالقه و ابناء الامالقه، پادشاهان یمن کجان؟ عین الفرائنه و ابناء الفرائنه، پادشاهان مصر کجان؟ عین اصحاب مدائن الرس الذین قتل النبیین و ادفعوا سنن المرسلین، کجان اونهایی که اونقدر گردن کلوف بودن جلوی پیغمبران می ایستادن؟ اثری از آثارشون می بینید؟ پولها رو با خودشون بردن؟ اسم نیک، نام نیکی ازشون؟ نه، همه از بین رفت. و احیوا سنن الجبارین، عین الذین ساروا بالجیوش، کجا هستن اونهایی که وقتی دستور میدادن لشکرهای متعددی به راه میافتاد؟ هزموا بالالوف، هزاران نیرو آماده میشد. و اسکر الاساکر و مدن المدائن، لشکر به راه مینداختن، شهر میساختن. کو کجا؟ خبری ازشون هست؟ خب تو هم مثل اونها، اگر به پشت سرت نگاه کنی، اگر به گذشته تاریخ نگاه کنی، میفهمی نباید دل به دنیا ببندی. اونهایی که دل به دنیا بستن ناامید شدن، پشیمان شدن، نادم شدن. در کتاب وقعة الصفین که متن نسبتاً مفصلتری از نهج البلاغه داره، آخر این نامه جمله دیگه هم هست. حضرت فرمود و سعید من وعظ بغیره، آدم خوشبخت کسی است که به دیگران نگاه کنه عبرت بگیره. چه خوب است که ما از دیگران عبرت بگیریم، نه اینکه آینه عبرت بشیم. خدا نیاره اون روزی که ما بشیم آینه عبرت، بگن آقا اگر میخوایی مثل فلانی نشی این کار رو نکن، ما بشیم آینه عبرت. ولی میگن شما عبرت بگیر. از سعید من وعظ به غیره، سعید کسی است، خوشبخت کسی است که نمیگه من تا تجربه نکنم قبول نکنم، میگه من تاریخ را دیدم، هر کسی دنیا طلب بود زمین خورد. از دیگران درس میگیره، نه اینکه خودش آینه عبرت بشه. فلا تحبط اجرک ابا عبدالله، آقای عمرو عاص، اجر خودت رو ضایع نکن. ولا تجارین معاویه فی باطله، دنبال سر معاویه راه نیفت از این طرف به اون طرف. فان معاویه غمس الناس، معاویه کسی است که ملت را ذلیل کرد و سفه الحق، حق را نادیده گرفت. تو هم اگر دنبال او بری مستقیم داری به جهنم راه پیدا میکنی. اینجا نامه تمام شد. در وقعة الصفین داره که وقتی نامه به عمرو عاص رسید، عمرو عاص جواب حضرت را اینگونه نوشت. باز عرض میکنم در گیرودار جریان حکمیت است. فکتب الیه عمرو بن العاص، اینگونه نوشت: من عمرو بن العاص الی علی بن ابی طالب. چقدر بی ادب است که خودش رو همتراز امیرالمؤمنین میگیره، نامه را اینطوری از عمرو عاص به علی بن ابی طالب. اما بعد، فان الذي فيه صلاحنا و الفت ذات بيننا ان تنيب الى الحق و ان تجيب الى ما تدعون اليه من شورا. اگر میخواهی راه درست را طی کنی، همینی که من گفتم، باید بیای یه شورای تشکیل بدیم، یه حکمیتی درست کنیم، چند نفر بنشینن حرف بزنن و تصمیم بگیرن. فصبر الرجل منا نفسه على الحق و عذره الناس بالمحاجزه و السلام. اگر ما این شورا را پذیریم، مردم هم دنبال رو ما هستن. مردم هم اگر کسی احیانا از حکومت کنار گذاشته شد، بهش عیب نمیگیرن، ایراد نمیگیرن. بیا همین حکمیتی که من گفتم را بپذیر، همه چیز درست میشه. این جملات عرفانی و اخلاقی رو هم برای ما نگو. محتوای کلام عمرو عاص اینه. حضرت او رو دعوت میکنه به جدایی از معاویه، به حواس جمعی، به آخرت. میگه با این حرفا کار نداشته باش، شما بیا همین حکمیتی که گفتیم رو انجام بده، قائله تمام میشه. بعضی ها نوشتن امیرالمومنین سلام الله علیه در پاسخ به این نامه بیادبانه عمرو عاص، نامه 39 نهج البلاغه را نوشت. قبلا نامه 39 را به طور مفصل خوندیم، من فقط اشاره میکنم. حضرت در نامه 39 فرمود فانک قد جعلت دینک تبعا لدنیا امرئ ظاهر غیه. عمرو عاص، دین خودت رو دنبال رو به معاویه کردی، معاویه‌ای که داره به جهنم میره. محتو کن ستر رو، یه آدمی که پرده حیا را دریده. یشین الکریم به مجلسه، هر انسان بزرگواری در مجلس معاویه حاضر شد ذلیل شد. و یصفح الحلیم به خلطته، هر عاقلی با معاویه نشست به دیوانگی رسید. این جمله حضرت از اون جملاتی است که امر و آس را واقعا به معنای واقعی خورد میکنه. فتبعت اثره، تو داری دنبال معاویه میری، طلبت فضله اتباع الکلب للزرقام، مثل یک سگی که دنبال یه شیری راه افتاده، این شیر شکار کند، گوشت را بخورد، این آشغالهای حیوان رو بریزه جلوی تو هم بخوری. معاویه خودش مثل اون حیوان هست، یعنی حیوانیت در او غلبه دارد، شیر را به اون سبوعیتش میشناسند، در رندگی، در رندخوی معاویه حیوان در رندخوست. تو اونقدر بدبختی که همین رو هم نداری، دنبال سر اون میری مثل کفتاری، مثل سگی که از بازمانده غذای اون میخوای چیزی بخوری به یه حکومتی برسی. مصر را هم به تو بدهند خیلی با ذلت به تو دادهند، چیزی نیست. حضرت فرمود که فازهبت دنیاک فآخرتک، داری دنیا و آخرت خودت رو از دست میدی، ولو بالحق اخذت ادرکش نما طلبت، اگر تو آمده بودی با حق بودی، با علی بودی، به همه آنچه که میخواستی میرسیدی. حالا ادامه نامه رو هم میتونید خودتون رجوع کنید. غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین.